دقل با سواد اندک خودم این اعتقاد ندارم که گردشگری مثلا میتونه جایگاه نفت رو در پر بکنه یا مثلا لحاظ اقتصادی همچین اتفاقی رو ببره جلو. ما در ارائه آمار و در ارائه توقعمون از عرصه گردشگری بسیار قلو آمیز برخورد کردیم و چون مبتنی بر آمار درست و بر علمی که فرمودن نبوده همش ترمون به سنگ خورده و تو همون آمار متوهمانهی هم که داشتیم، یعنی اون توهمی هم که همراه بود، تو اونم درست نرفتیم. یعنی اگر که شاید بگیم که خب یک نفر یک آرمانی داشت و یا فکر میکرد که همچین اتفاقی است، با اون سمت هم حرکت نکردیم. من همیشه چند تا مثال میزنم میخوام و اینجا بگم خدمتتون. 5-6 سال پیش بود من به عنوان یک بلاگر دعوت شدم که برم تایلند و ببینیم که ما به عنوان بلاگرها، یعنی در واقع وزارت حالا ورزش و توریسم تایلند، اونجا ورزش و توریسم هست، در واقع میخواست که یعنی برنامه داشت که 36 میلیون گردشگر خودشو بکنه 40 میلیون نفر. دقت بفرمایید 36 میلیون گردشگر داره میخواد بکنه 40 میلیون نفر،
یعنی یه چیزی حدود بالای 10%.
زنده باد. برای این برنامه یه برنامه 4-5 ساله ریخته بودن، پکیج هایی رو با کشورهای آسیان برنامه ریزی کرده بودن، در هر سال حداقل دعوت کرده بودن از 4، یعنی در هر سال حداقل 4 بار الی 5 بار قرار بود که بلاگرها رو بیارن، هر بارم به تعداد مثلا 300 خورده ای نفر و این کارو بکنن. من یکی از اون گروه های 300 نفره در واقع در یک سالی بودم که اتفاق میافتاد. بعد رفتم دیدم که اینا چقدر برنامه ریزی کردن که فقط 36 میلیون رو بکنن 40 میلیون نفر برای کشوری که پیشینه داره، بر اساس گردشگری فکر کرده، برنامه ریزی کرده، سابقه داره و در واقع خیلی از محدودیت‌ها هم نداره. ببینید 36 میلیون یعنی 9/10 رو در واقع اون تارگتش رو یا هدفش رو رسیده بوده، 1/10 رو می‌خواد پر بکنه. اگر مثلا واحد و 40 میلیون نفر در نظر بگیریم، 36 میلیون 9/10 از اون پر شده بوده. حالا ما تو کشورم شما فکرش بکنید، مثلا با آمارهای غلط و در واقع عددهای خیلی عجیب و غریب 3 میلیون 4 میلیون مثلا یهو میگیم در سال 1404 مثلا میخوام ببینیم برسیم به 20 میلیون نفر و اصلا کوتاه نمیایم، یه جوری برنامه‌ریزی میکنیم که بگیم که به اون عدد رسیدیم. این یه نمونه. یادم ادینبورگ من رفتم پلان گردشگریش رو مطالعه میکردم، 4.5 میلیون جمع گردشگر داشت در سال 2015.
برای اینکه برگ سوئد،
بله، برای اینکه بخواد به 5 میلیون نفر برسه در سال 2020، برای 500 هزار نفر 5 سال برنامه‌ریزی کرد. برای 500 هزار نفر ما مسئولینمون به سادگی امروز میان میگن 4 میلیون جمع گردشگر داریم، فردا اونو میکنن 7 میلیون بدون اینکه ککشون بگذه. این غیر علمی برخورد کردنه. این یعنی این که شما اطلاعات اشتباه به مردم و به بالا دستیات بدی. این درست نیست و این هیچ کس به خاطرش مؤاخذه نمیشه توی مملکت. اگر گردشگری قرار سهمی از در واقع درست کردن بخش اقتصادی ما رو به عهده بگیره، باید به مثابه یک مسئله اقتصادی بهش توجه بشه. گفتم ارزش ذاتیش باید به ارزش ظاهری توجه بشه. چند نفر ما همیشه وقتی از مثلا بهترین در واقع جاذبه هامون صحبت میکنیم، فقط از داشته هامون صحبت میکنیم. شما ببینید در 20 سال گذشته برای مثلا مرمت یا برای پاسداشت حفاظتی و در واقع به احیای بافت مثلا تخت جمشید چه کار کردیم، یا برای چوغازنبیر چه کار کردیم. ما الانی که برای شما با هم دیگه صحبت میکنیم 26 تا میراث جهانی ثبت شده در یونسکو داریم. بیایم ببینیم که بودجه در واقع مرمت اینها و حفظ و نگهداری اینا چقدره. یعنی ما فقط باید از بازار تبریز استفاده بکنیم، از تخت سلیمان فقط باید استفاده بکنیم، یا اینکه نه اینها در واقع هزینه هایی هم دارن. من چند وقت پیش کتابی رو برای در واقع شهرستان کاشان در واقع داشتیم تهیه میکردیم، عنوان کتاب راهنمای گردشگری، باورتون نمیشه اگر من بیام برای شما فقط دارم خواهد یه برنامه باشه که من چه معضلاتی و چه مشکلاتی داشتم برای اینکه عکس بگیرم از جاذبه های کاشان برای اینکه معرفیش بکنم. یعنی شما از یک جاذبه نه فقط خود شهر کاشان، در محدوده شهرستان کاشان دارم صحبت میکنم، وقتی میخواید مثلا در مورد صحبت میکنید میبینید سفرنامه ها چقدر در موردش صحبت کردن، چقدر به عنوان یک در واقع مثلا میگم به فرض دارم میگم از شما از آتشکده دوران ساسانیان قمصر داری نیاسر داری صحبت میکنی، شما فقط کافی بری ببینید که چه عکسی از اون میتونی بگیری، اصلا چی هست اونجا برای در واقع دیدن، ارزش ذاتی داره. بله وقتی که از نگاه میراثی بهش نگاه میکنی پر از ارزشه، ولی چه ارزش ظاهری داره که من از اینجا بلندشم برم یک در واقع آتشکده دوران ساسانی رو ببینم؟ باورتون نمیشه من نمیدونستم از کدوم بر باید عکس بگیرم که در کتابم مندرجش بکنم. عکس گرفتیم فقط به یک در واقع فتوشاپ کار دادم که کلن روتوش بکنه و یه چیز دیگه ای ما تحویل مشتری دادیم. در هر حمام تاریخیمون همین اتفاق هست. شما برید بخونید، فقط کافی بخونید که مسجد جامع کاشان از چه ارزش فوق‌العاده‌ای برخورداره. مقاله های بسیاری فقط در مورد محرابش نوشته شدن. اگر شما تونسته برید، من به عنوان محققی که نامه داشتم کار میتونستم به همه جاش دسترسی پیدا کنم، سه بار رفتم و با در بسته روبرو شدم که فقط بتونم محراب، اصلا شما اگر هر کسی هر گردشگری ببری اصلا اون میگه این چیه من آوردی. عرض کردم ارزش ذاتی محراب یک چیزه، ارزش ظاهری که من به عنوان گردشگر باید نشون بدم یه چیز دیگه است. خب اینها منابع مونن ما داریم اینجوری از دستش میدیم. پس بنابراین وقتی که قلو اونجوری تو آمار قلو میکنیم، اونجوری تو برنامه ریزیمون مشکل داریم، اینجوری حتی در رابطه با آن چیزی که منبعمونه و به خاطرش افتخار میکنیم، تمام کسان تمام برنامه‌های رادیو تلویزیونی که در رابطه با منابع گردشگری ایران صحبت میکنن من دستشون رو میگیرم، میریم اون هم در این منبع گردشگری نگاه بکنیم ببینیم که واقعا چقدر ما با اینها نامهربانی کردیم. این کاشان دیگه دم دستمونه. از در واقع شما بیشتر منابعمون یا دوچار آتش سوزی میشه، همه جا دوچار وندالیسم و نابخردی و نابکاری بسیاری از گردشگر نماها هستیم. از لحاظ یه خونه داره به نام حکیم باشی کاشان، قدری نقاشیاش زیباست که اصلا محشره. شما اگر برید با در باز اونجا روبرو بشید، اگر تونستید در واقع اونجا رو، من فقط با این که بخواستم کتاب بنویسم فقط رفتم خواهش رو تمنا کردم که این در باز بکنم من برم چند تا نقاشیش عکس بگیرم. فقط که این یه دونه نیست، اصلا من چون کاشان کار کردم دارم مثال تو ذهنم، خوزستانش همینه، همدانش همینه، خراسانش همینه، فارسش همینه، اصفهانش همینه، همه جا همینه. کسی نیست که به فکر این باشه که آقا جون طرف میکنه که گردشگری فقط یعنی مثلا من تورگردانی بکنم یا راهنمایی تورم درست باشه، هتلم درست باشه. اوکی، همه اینها جمع شده، مصداق اون سرمایه فرهنگی که داره دست میره کجاست؟ سرمایه های فرهنگی ما که عامل اصلی جذب گردشگر برای در واقع تو سرعت در گردشگری فرهنگی ما هست و سوال اساسی شماست داره به شدت از بین میره و ما چالش جدی داریم، خشم نهفته داریم در رابطه با کسانی که در واقع میراث دار، یعنی دلشون یعنی خودشون رو حافظان میراث نشون میدن و با کسانی که حافظ در واقع طرفدار گردشگری هستن. بحث نشده بین اون کسایی که در واقع طرفدار میراث هستن و طرفدار گردشگری با این که اسمشون توی وزارتخونه هست. خشمای نهفته داریم، گفتمانهای در واقع صحبت نشدهی داریم که هرگز به هم دیگه چالش های جدی داریم بغیر از چالش های برنامه ریزی و آمار و همه اتفاقات.
بسیار عالی. خیلی بحث در مورد این موضوع زیاده و در موردش بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد در ادامه، اما مثل هر هفته بخش ویژه و یک پیامک ویژه. ۹۳۵ ۱۶۶۷ پیامک فرستادن واسه ما و قراره که توی بخش ویژه امشب راجع به این پیامک صحبت بکنیم و بهش بپردازیم تا بیشتر و مفصل‌تر در واقع به این موضوع پرداخته بشه و در موردش صحبت بشه. بحث خودرو هست و این افزایش قیمتی که توی یه هفته ده روز گذشته خیلی همینجوری و خیلی بیدلیل به بازار خودرو حاکم شده. در مورد این موضوع میخواییم بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم تا زمانی که مهمانی که مد نظر ما هستند روی خط تلفن به ما ملحق بشن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه رواق تماشا، مهی قلی‌زاده هستم. در این قسمت از برنامه میخوام شما رو با جاهای دیدنی و طبیعت بکر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه بوی رحمت در جنوب غربی ایران آشنا کنم. کهگیلویه دیار مردمانی ساده زیست و مهربانه که پر از عشق و فداکاری‌اند. این ناحیه از کشور ایران دارای پیشینه تاریخی کهنیه و طبق گفته پژوهشگران محل تولد پادشاهان هخامنشی و به عبارت دیگه مهد شکلگیری این پادشاهی بزرگ بوده. زبان اکثریت مردم این شهر لوریه و ساختار اجتماعی حاکم بر شهرهای این ناحیه پس از گذشت این همه سال همچنان عشایری باقی مونده. حتی در شهرها هم میتونین طایفه های قدیمی رو تشخیص بدین. کهگیلویه و بوی رحمت پایتخت طبیعت ایرانه. مناظری که در این ناحیه میبینین در هیچ جای دیگری پیدا نمیشن. این استان بیش از 217 جاذبه دیدنی داره، اما نباید انتظار بازدید از اماکن تاریخی زیادی رو در این شهر داشته باشین، زیرا طبیعت در این استان حرف اول رو میزنه. به قدری مناظر و دیدنی های طبیعی در این شهر وجود داره که نمیشه در طول چند روز به تمامی اونها سفر کرد. با من همراه باشین تا شما رو با دیدنی های این سرزمین زیبای دست نخورده و پر از شگفتی آشنا کنم. پارک جنگلی یاسوج، یک پوشش گیاهی متفاوت با 80 هکتار مساحت. این پارک پوشیده شده از درختان و گیاهان مختلف بومی مانند بلوط، بادام کوهی و ارزن. قرار گرفتن این محیط طبیعی چشم نواز درست در کنار شهر موهبتی بزرگه. در هنگام غروب آفتاب و شب میتونیم منظره زیبای شهر رو از پارک جنگلی مشاهده کنیم. روستای گنجه‌ای، زیبای پایتخت طبیعت ایران. این روستا با درختان چنار بلند و چشمه‌ای که در اون قرار داره یکی از بهترین مناظر طبیعت برای عکاسان گردشگری به خصوص در فصل پاییزه. دشت راغ، جادوی طبیعت. دشتی فوق‌العاده غنی و سرسبز با طبیعتی بکر و بی‌نظیر در میان جاهای دیدنی یاسوج قرار داره و گیاهانی مانند جاشیر، لاله واژگون، قارچ، ارزن و چشمه‌های فراوانی که در این دشت می‌جوشند. همچنین آبشار وصف‌ناپذیر و زیبایی که این ناحیه بکر رو تکمیل می‌کنه. دشت راغ یکی از بهترین گزینه‌ها برای علاقه‌مندان به عکاسی طبیعت. چشمه بلقیس، یک طبیعتگردی متفاوت. چشمه بلقیس در جنوب شهر قرار داره و یکی از مهمترین و زیباترین جاذبه های گردشگری شهر یاسوج محسوب میشه. در کنار این چشمه یک باغ زیبا با گیاهان زینتی، درختان و گلهای فراوانی مانند پرتقال، نارنج، نخل و گل رز قرار داره. سفر به یاسوج بدون دیدن چشمه و باغ بلقیس کامل نخواهد شد. چهارتاق خیرآباد، این بنای باستانی به دوره ساسانی تعلق داره و در روستای درناصر در 50 کیلومتری گچساران قرار گرفته.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همچنان همراهی میکنید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما هستیم با برنامه رواق تماشا. بخش بعدی رو دوباره در واقع برگردیم نقطه سرخط و مرور کنیم. خب روی خط تلفن مهمان ارجمندی با ما هستند، آقای دکتر محمود نظری، کارشناس حوزه خودرو، و دلیلش هم پیامکی هستش که 935-1667 برای ما فرستادن. آقای نظری سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. بعد کردیم من مشتبه نظری هستم.
من چی گفتم آقا؟
گفتید محمود فکر
میکنم. آم عذرخواهی میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بزرگواری در خدمت شما.
برای ما پیامک فرستادن، سلام، میشه راجع به دلالی های خودرو و دلالهاش هم صحبت کنید؟ ما جوان هایی که دوست داریم خودرو بخریم ولی بین این همه واسطه ها گیر کردیم، گناهمون چیه؟ فردا فکر میکنم که شرکت خود شما، شرکت که در واقع مجموعی هستش که خود شما فعالیت میکنید، بهمن خودرو، ثبت نام داره و این قصه واسطه ها و دلال ها و این وسط چیه؟ شما تایید میکنین چنین چیزی رو؟
ببینید واقعیت اینه که بحث ارزه خودرو، دو تا خودروی ما در حقیقت، خودروی SUV که ما داریم عرضه میکنیم، خودروی فیلیتی و دیزنیتی، فردا فروشش رو گذاشتیم. ما برای اینکه بهتری کار بتونیم انجام بدیم، سعی کردیم که از سایت ایرانی کار که سایتی بود که در حقیقت وزارت سمت زیر نظر وزارت سمت هست، مشارکت با وزارت سمت داره و ایران خودرو و سایت هم از اون استفاده میکردن، در این سایت خودرو همونو آنلاین میفروشیم و خودرومونو در اونجا عرضه میکنیم. این سایت قطعا خب از قبل داره، تقریبا یک دو ساله داره این کارو میکنه و ما نرفتیم به سمت اینکه خودمون سایت خودمون رو در حقیقت توی این موضوع بیاریم دخیل کنیم. درگاه ورودی میتونه سایت ما باشه، ولی از اون طریق داریم این خودرو رو عرضه میکنیم خدمت هموطنا. منتها درخواست نسبت به خودرویی که ما داریم عرضه میکنیم بالاست، به خاطر اون جریان تفاوت قیمت بازار کارخونه و در حقیقت بازار آزاد. این هم به این دلیله که ما در حقیقت آنچه قیمت تمام شده و با سود منطقی برای شرکت خودمون هست، برای این خودرو قیمت گذاشتیم، یک قیمت واقعی. منتها معادل این خودرو در بازار از طرف حالا شرکت‌های دیگه قیمت بالاتری گذاشتن که این تفاوت قیمت رو در حقیقت ایجاد کرده، ولی ما به جهت اینکه مشتریانمون برامون با ارزش هستن و باید همیشه کنارشون باشیم، اون قیمت در حقیقت واقعی و قیمت منصفانه رو در نظر گرفتیم برای این موضوع و داریم عرضه میکنیم. این تفاوته و خب حجم تعداد زیادی خریداران وجود دارن که به اصطلاح برای تعداد خودرویی که ما عرضه میکنیم تعداد زیادی وارد میشن و نارضایتی هم حتما ایجاد میشه دیگه. البته برای این موضوع چون ما در حقیقت سرمایه گذاری کردیم و خط این خودروها رو در داخل کشور ایشالله در حال راه اندازی هستیم، تولیدمون افزایش پیدا میکنه و از خجالت مشتری ها در خواهیم آمد با تولید با کیفیت انشالله.
پس شما اینکه کسی پول بگیره و در واقع ثبت نام بکنه رو رد میکنین؟
ببینید
قطع شد فکر میکنم ارتباطمون با این نظری، اگر این ارتباط دوباره برقرار بشه حتما باهاشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد در مورد این موضوع. امیدوارم که این ارتباط دوباره برقرار بشه. آقای دکتر مشتبه نظری روی خط تلفن به ما ملحق بشن و بتونیم که باهاشون گفتگو رو ادامه بدیم. آقای نظری پس شما تکذیب میکنید این مسئله؟
ببینید من به عنوان یکی از مسئولین شرکت عرض میکنم خدمتتون که تمام تمهیداتی که برای این موضوع میتوانستی ما در نظر گرفتیم و اگر هم اثبات بشه که کسی از طریق خاصی وارد شده باشه و خرید کرده باشه، این دورهای قبل اون وجه برگردونه بشه و خریدش باطل بشه. ضمن این که ما کدهای در حقیقت IP های مربوط به نمایندگی همون و کد ملی نمایندگی همون هم در این فروش ها بستیم که در حقیقت مشتریان نهایی بتونن بهتر خرید کنن و به هر حال البته نمایندگیشو بعدش انتخاب میکنن و از طریق نمایندگی فروش و خدماتش انجام میشه. ولی در این فروش آنلاین آنچه خودرو در نظر مشتریان هست به یک طریق فقط عرضه میشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، امیدوارم که دوستان جوابشون رو گرفته باشن. متشکرم از شما، شب شما بخیر باشه آقای دکتر مجتبی نظری عزیز، خداحافظ. بخش ویژه بعدی که هفته آینده است که یک پیامک رو گلچین میکنیم و پاسخ میگیریم در موردش، پرونده امشب رو میبندیم.
به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دل تنگم، بی تو من چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شمع روشنم، ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
خب شب شما بخیر باشه، ممنون و متشکرم که ما رو همراهی میکنید. یه پیامکی هم اومده بود راجب گرانی قبضهای گاز که اون رو هفته آینده پیگیری میکنیم. در برنامه امشب بپردازیم به بحث اصلی خودمون و در موردش صحبت بکنیم. ما در رواق تماشای این هفته در مورد گردشگری فرهنگی صحبت میکنیم و اینکه چقدر این قابلیت در ایران وجود داره. آقای ساسان قاسمی کارشناس امور گردشگری و آقای آرش نوراقایی مدیر مسئول فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش مهمان من هستند. آقای سید مصطفی فاطمی مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به ما ملحق شدند. آقای فاطمی به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، شب شما خوش، همینطور دوستانی که حضور دارن در جمع.
متشکرم. آقای علی بادام برجاه فعال حوزه صنایع دستی و فرش هم به ما ملحق شدند. آقای بادام برجاه به شما هم سلام میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون، شب رو بهتون شب خوش میگم و انشالله از رهگذر این صحبت بتونیم استفاده خیلی خوبی ببریم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای قاسمی، جنبندی ما تا اینجا از بحث هایی که صورت گرفت این بود که بنا به دلایل بسیار، قابلیت این که ایران رو تبدیل کنیم به قطب گردشگری فرهنگی وجود نداره، درست میگم؟
وجود نداره یعنی چی؟ یعنی دلایل بسیاری اتفاقا وجود داره که ما میتوانیم
به عنوان نه. من دارم مهندسی معکوس میکنم. میگم بنا به دلایل متعدد و متنوعی که وجود داره ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، یا نتونستیم،
نتونستیم.
یا نخواستیم. نخواستیم یا نمیخواهیم.
نه اینا رو نه مغلطه نکن آقای شریفی. حرف تو دهن من نزد.
نه من جمع‌بندی خودم رو دارم.
نه نتونستیم، حقیقت نتونستیم، ولی نخواستیم به نظرم نیست. یعنی هر پیش هر مسئولی وقتی شما میشینید قطعاً یکی از نیازهای کشور رو توسعه گردشگری میبینه، چه در ابعاد اجتماعیش، چه در تأثیرات اقتصادیش، و چه در رونقی که در تمامی مشاغل کشور ایجاد میکنه. هیچ کسی رو شما نمیتونی پیدا بکنی که بخواد بگه که گردشگری امریز بد و من خوشم نمیاد از گردشگری. قطعا همه دوست دارن که این اتفاق بیفته، ولی به دلایل بسیار زیادی که حالا شاید یک برنامه اختصاصی مربوط به خودش رو به طلبه، بله این اتفاق نیفتاده و حداقل به اون آمال و آرزوهایی که جناب نور آقایی گرامی فرمودند که بارها و بارها توسط مسئولین هم اعلام شد که ما در 1404 باید 20 میلیون نفر گردشگر خارجی داشته باشیم، به اون حتی نزدیک هم نشدیم، به یک چهارمش هم آقای نور آقایی عزیز نزدیک هم نشدیم. به نظرم کاملا راه رو داریم اشتباه میریم. نتوانستیم برسیم، وگرنه نخواستیم نیست، نخواهیم توانستم نیست، چون هر جایی که ما راهمون رو اصلاح بکنیم قطعا رونقی به اندازه همون اصلاحی که انجام شده رونقی هم رو خواهد داد. من خیلی امیدوارم.
آقای بادام‌ورجاش دیدگاه شما چیه در این خصوص؟
عرضم به حضور شما که ببینید من در وهله اول میخوام که نگاه مثبت رو، حالا نمیخوام از کلمات خارجی استفاده کنم، نگاه مثبت رو حاکم کنیم بر این بحث. ما به دنبال آسیب شناسی روندها و مسائلی هستیم که کار ما رو در گردشگری به امروز رسونده و از رهگذر پیدا کردن این آسیب‌ها حالا بپردازیم که از چه ظرفیت‌هایی میتونیم استفاده کنیم. ببینید ما الان رتبه پنجم دنیا رو داریم در جاذبه های گردشگری، در جاذبه های طبیعی. رتبه دهم دنیا رو داریم در جاذبه های فرهنگی و تاریخی. اما رتبه 97 دنیا رو داریم در جذب گردشگر. ببینید من در وهله اول اصلا میخوام ببینم آقا ما گردشگر یعنی چی؟ توی هر بازاری وقتی شما میخواید وارد بشید، اگر گردشگری رو به مثابه یک بازار ببینیم، شما وقتی وارد یک بازار میشید اول باید مخاطب خودتون رو بشناسید. شناختن استیپی مخاطب، شناختن جنس مخاطب خودش بسیار کمک میکنه به شما در برنامه ریزی. ما گردشگر سلامت داریم، گردشگر طبیعت داریم، گردشگر خرید داریم، گردشگر تاریخی داریم. مسلماً گردشگری که میره برای از ایران میره ترکیه برای تفریحات خاص تو ترکیه، شاید بعضی از تفریحات ترکیه رو اینجا پیدا نکنه، اما خیلی از انواع مختلف گردشگر هستن که اون هدف خودشون رو، اون تارگت خودشون رو تو ایران پیدا میکنن، مثل گردشگر سلامت. ما از همسایه های خودمون غافلیم. گردشگری زیارتی، این گردشگر با خودش پول برمی‌داره میاره تو کشورمون. و اگر ما ظرفیت‌هایی که وجود داره، خب ببینید ما یه موقعی آرمانگرایی می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم بگیم آقا ما می‌خوایم بشیم تایلند، می‌خوایم بشیم سوئد، می‌خوایم بشیم جمهوری چک، می‌خوایم بشیم مثلا گردشگری چین. آره این یک برنامه‌ریزی 20 ساله می‌طلبه، یه برنامه‌ریزی 30 ساله می‌طلبه. اما یه موقعی می‌خوایم ببینیم که ما از ظرفیت موجودمون چجوری میتونیم بهینه استفاده بکنیم و این رو توسعه بدیم و آرام آرام از خودش درآمد بسازیم که خودش هزینه بکنیم. یکی از الزامات اصلیش اینه که بخش گردشگری دقیقاً توی سطح دولتی بیاد به بخش خصوصی اطمینان کنه، اعتماد کنه، ساختارهای نظارت، اجرا
و تصمیم سازی رو در اختیار بخش خصوصی به صورت واقعی قرار بده، بخش خصوصی از ظرفیت هایی که وجود داره توی کشور استفاده بکنه و این رو فعال بکنه. ما ظرفیت های بسیار